أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الهداة المهديين، ولا سيما بقية الله في العالمين أرواحنا له الفداء. در تکمیل ادله‌ای که بر وجوب ستر اجنبیه از اجنبی باقی مانده بود، ابتدا آیه از 59 سوره احزاب رو بررسی کردیم و بعد آیه بخشی و فرازی از آیه شریفه نور، 31 سوره نور، و نکاتی زیل این فراز از آیه که فرمود ولیدربن به خمرهن علی جیوبهن عرض کردیم. با حاصل سخن هم اون شد که این آیه هم از ادله وجوب ستر به شمار میاد، برخلاف اون چه که مثلا مرحوم داماد فرمودن که این یک ارشادیست به یک مسئله عقلایی یا اثرات دیگری که وجود داشت، ما دلالت اون رو بر وجوب ستر پذیرفتیم با حدود 12 مسئله که ذیل آیه بیان کردیم. نکات دیگری هم ذیل آیه قابل تر هست که دیگه از اون میگذریم. پس دلالت آیه رو پذیرفتیم. و اما سومین مبحث و دلیلی که در اینجا مطرح خواهد شد، باز یک فراز دیگری از همین آیه شریفه 31 سوره نور هست. مقدمتاً که اون فراز تقریباً اخیر این سوره است که می‌فرماد ولا یضربن لأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. این هم یک فراز دیگری از این آیه شریفه 31 سوره نور هست که میتوان به اون استدلال کرد و دایره استدلال هم بعد معلوم خواهد شد. اما قبل از اون که به بیان استدلال و نکات ذیل این فراز از آیه بپردازیم، یکی دو نکته را یادآوری بکنیم. یکی این که در این آیات، یکی راجب کل سوره نور هست که مستحضری سوره نور و سوره احزاب دو سوره است که به طور خاص به مسائل مربوط به روابط زن و مرد و مباحث مربوط به خانواده پرداخته است، مخصوصا سوره نور که یک مجموعه ای از مسائل اساسی و بنیادی در باب خانواده و روابط زن و مرد و مسائل مربوط به این دو محور در اون مطرح شده، که گاهی هم تلاش شده در بعضی از تفاسیر به اون نظمی بدن و منظومه ای رو درست بکنن که اون جای خود دیگه، حالا وارد اون بحث ما نمیشیم. مثلا در همین تفسیر نمونه اونها آمده یک نظمی داده به مجموعه محورهایی که در این سوره است. در کلمات مرحوم علامه باز همینطور اون جای خود. یک بحث اساسی در تفسیر وجود دارد که این که میگن هر سوره یک غرض واحدی داره، یک هدف معینی داره، مجموعه مباحث زیر اون غرض قرار میگیره، این محل بحثه و باید در جایی مورد مداقه قرار گیره. سوال این است که آیا مجموعه محور، یعنی دو سه سواله، یک سوال اینه که یک نظم منطقی بر مجموعه هر سوره حاکم هست و محورهای منظمی کنار هم قرار گرفته با نگاه منطقی، یا اینکه نه نظم اون بیشتر نظم روانشناختیه. اینا این سواله. سوال دیگر این است که مجموعه این محورهایی که در آیات قابل استیاد و استکشاف هست ذیل یک جامعی قرار میگیرد و ذیل یک غرض و هدف واحدی قرار میگیرد یا اینکه اینطور نیست. اینا حالا سوالهای اساسی است که در بحث‌های تفسیری وجود داره. ما هم یه وقتی نه در بحث‌های رسمی هم جور در بعضی جلسات در باب این موضوع عرایضی داشتیم که فعلا نمیخوایم وارد اون بشیم. در صورت یکی بحث، ولی این روشن است که سوره نور و تا حدی هم سوره احزاب به طور ویژه به مسائل روابط زن و مرد و مسائل خانواده پرداخته شده. حالا این سوالاتی که عرض کردیم در باب غرض واحد از سوره، جامع واحد در سوره، نظم منطقی یا نظم روانشناختی وجود دارد یا نه، موکول میشه به موضع دیگر و جای خودش. و در هر صورت سوره نور به طور خاص به این مسئله پرداخته و در میان آیات هم آیه 30 و 31 به طور مشخص در مورد روابط میان زن و مرد و امثال اینها پرداخته شده. آیات قبلش هم مربوط به مسائل سامنریکو، مثلا مربوط به همین مسائل خانوادگی و جنسیت و جنسی و امثال اینهاست. و این دعایه به طور ویژه در منظومه مسائل خانوادگی و روابط زن و مرد به بحث سطر و نظر پرداخته است و بعضی از محورهای دیگری که در این دعای آمده. این یک امر و نکته در مقدمه. نکته دیگر هم در مقدمه این که سلام علیکم، این است که در این دعای این تفاوت داره. در آیه اول یعنی آیه 30 خطاب به مردهای مؤمن است و دومی به زنهاست و این آیه به قرائن خاصه و تقابلی که آیه 30 و 31 دارد، مؤمنین در اینجا به معنای مذکر به کار رفته، برخلاف غالب یا ایها الذین آمنوها و مؤمنون که صیغه هایی است ولو به ظاهر برای مذکر ولی در واقع صیغه های مشترکی است که هم زن هم مرد را میگیره. ولی در مواردی از این قبیل به دلیل تقابل بین مؤمنین و مؤمنات روشنه که این دعایه مرز مایزی دارند. آیه 30 مربوط به مرد هاست و آیه 31 مربوط به زن هاست. در آیه 30 که مربوط به مرد هاست دو حکم آمده، همون دو مسئله ستر و حفظ بصر که می گفتیم آیه ملازمه هست یا نیست. دو خطاب و دو تکلیف خطاب به مردها در آیه 30 آمده که قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به نگاه میفکنند به نامحرم، و دو و یحفظوا فروجهم که در روایات هم آمده که یحفظوا فروجهم در قرآن هر جا آمده مربوط به زناست جز اینجا که مربوط به نظره. حالا این آیه هم آیه حسر درست میکنه یا نمیکنه، اینم جای خودش احتمالا هم بحث کردیم وقتی که این آیه رو بررسی میکردیم. ذالک اذکر لهم ان الله خبیر بما یصنعون. خطاب به مردها در باب ستر و نظر دو تکلیف متوجه شده، یکی یغضوا من ابصارهم، یکی هم یحفظوا فروجهم. و در باب این آیه مفصل دیگه چندین روز بحث کردیم. اما آیه 31 که مربوط به زن هاست اونجا به گمانم 5 خطاب و تکلیف داره، حالا به همین شکلی که میخوانیم ملاحظه بفرمایید. قل للمؤمنات، اولین تکلیفش یغضن من ابصارهن، این یک که این را سابق باز بحث کردیم. دو، یحفظن فروجهن، اینم بحث کردیم. سه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، که نهی از ابداع زینت شده است مگر زینت ظاهره. و چهارم هم فرازی که هفته قبل مورد بحث قرار دادیم، ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، این خطاب چهارم بود. و خطاب پنجم باز لا یبدین زینتهن بود، منتها با یک استثناء خاصی. دو تا لا یبدین زینتهن، یکی لا یبدین زینتهن الا ما ظهر منهاست، و دومیش لا یبدین زینتهن الا برای اون دوازده گروهی که در آیه ذکر شده. این پنج خطاب تا اینجا، ششم اینه ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، پاشون رو به زمین نکوبند تا اون زینتشون، زینتی که به پا نصب میکردن، اون آشکار بشه و معلوم بشه. این شش خطابه در آیه اول که مربوط به مردهاست، دو تکلیفه، یغضوا من ابصارهم یا یحفظوا فروجهن. آیه دوم که مربوط به زنهاست شش خطابه. اون شش خطابم محور اصلی اون همون سطر و نظره، ولی به دلیل اینکه اون طرف جاذبه وجود دارد و در معرض مسائل متعدد هست، همون دو مطلب توسعه پیدا کرده به شکل‌های مختلف. تعدد خطاب و تعدد بیان‌ها نشان دهنده اهمیت بیشتر این سیانت در طرف زن هست. این مقایسه اینجوریه دیگه، اولی دو تاست، دومی شش تاست، گرچه در هر دو محور همون سیانته، سیانت نظر و سیانت بدنه، اما چون دائره ها فرق میکنه، کم و زیاد داره از نظر کمیت و از لحاظ کیفیت هم متفاوته این دو مسئله در طرف مرد و زن، به این دلیل اولی با دو تا خطاب جمع شده و دومی شش تکلیفه. و دو تا لا یبدین از کدام دیگه، میتونی یکی بگیرید پنج تاست، تو تفسیر نمونم اینجوری آورده، شاید از اینم کمتر هم آورده باشه، میشه بگیم دو تا بگیریم که شش تاست، ولی بالاخره جدا کرده. یه بار میتونست چه باشه محدودش رو گفته، و به دلیل اینکه استثناء متفاوته ما اون را دوتا به حساب آوردیم که شاید درستر هم همین باشه. در صورت اگر اون دوتا لایبدین رو یکی بگیرید پنج تاست، اگر دوتا بگیرید که ما دوتا به شما رو آوردیم میشه شش تا. بار مضاعف داره چون استثناءش متفاوته دیگه. این پس دو، اینجا شش. پایان این دو آیه 31 هم یه خطابی است که دیگه این برای همه است، و توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون. این ایها المؤمنونی که در پایان آیه 31 قرار گرفته، این دیگه همون ایها المؤمنون های مشترکی است که برای همه زن و مرد میاد، در هر جای قرآن هم آمده اینها مشترکه. و در پایان اون آیه اول آمده بود ذالک از کاله من الله خبیر به ما یصنعون، اونجا تاکید بر این کرده که ان الله یعلم خائنت العیون که در جاهای دیگه داریم، اینجا هم خبیر به ما یصنعون، خدا همه رفتارهای شما را آگاه است. اینجا هم داره که توبوا الی الله جمیعا ایها المؤمنون لعلکم تفلحون. این پس دو و شش خطاب با تفاوت این که برای مردها دو، برای اونها شیشه، و منتهی هم میشه به یک فرمان عمومی که توبوا الی الله جمیعا. حالا این توبه هم خودش بحثایی داره که یه توبه اصطلاحیه که یعنی از گناه برگرده، چیز دیگری است این، حالا دیگه چون بحث تفسیریه اون شکل اینجا الان نداریم، اون را دیگه بحث نمی کنیم. خب این دو تا حالا نگاهی بود اولا به سوره و ثانیاً به این دعایه و مقایسه این دعایه و برخی نکاتی که اشاره شد. اما از این مقدمات که بگذریم، بحث ما در مورد این آخرین فرمان و تکلیف ششمی است که خطاب به زنها در اینجا آمده که ولا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. اینجور بوده است که در اون زمانها بعضی از زینتها مثل خلخال و امثال اینها به پا بسته می شده و اونها هم طوری بوده که اگر به سرعت حرکتی پیدا می شده اون وقت صدا می کرده و ممکنم بوده که اون پوشش پایین پا کنار بره و آشکار بشه، هم در معرض شنیده شدن صدای برخورد اون اجزاء اون خلخال و اون زینتی که به پا بسته می شده قرار داشته، هم در معرض دیده شدن بوده. و آیه می فرماد که این کار رو نکنن که معلوم بشه اون چه که بسته شده. پس که منجر به ابداع زینت یا اسماع صوتش میشه، اینا رو باید بحث کنیم.
پس
به شکلی همونه، ما اصلا عرض کردیم مثلا شیشتا محورش همون دوتا نکته است، اون تا یه اضافاتی هم داره به خاطر اهمیتش و دایره اوسعی که سطر و نظر در طرف زن داره، به این دلیل هم خطاب ها متعدد شده. خب حالا این اجمال این مسئله است که ما این فراز را باید مستقلن بررسی کنیم، ببینیم چه مفادی را میخواد برسانه.
نوعی تبرج هم میتونه باشه.
بله حالا اولشه دیگه، حالا بذاریم خود بحث بکنیم.
الان هم مرسومه، همین به پا میبنده.
الان هم مرسومه
دیگه، حالا
شما دیگه علم و آگاهیتون بیشتره، ما که خبر نداریم. عجب اینه الان هم مرسومه. دوریم از آبادی دیگه، چیکار کنیم؟ خب حالا نکاتی در متعدد در این آیه هم وجود داره که باید به ترتیب بررسی کنیم، از مفردات و بعد ترکیب و نکاتی که وجود داره. شبیه اونهای قبل هم 7-10 تا کمتر بیشتر نکته داره، تا 7-10 تا شالا نوشتیم تا ببینیم کجا برسیم. خب یکی نکته و نکته اول در مورد این لا ضرب است، قبلا هم بحث کردیم، اونا همه جای خودش. و اون نکته‌ای که افزونه بر اون چه که در باب ضرب گفتیم که در این آیه دو بار هم ظاهرا آمده دیگه، یکی ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن، یک ضرب را امر کرده و در پایان ضرب دیگری را منع کرده، ولی یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. راجع به ضرب سخن گفتیم و اونها رو نمیخوایم تکرار بکنیم، فقط نکته ای که اینجا هست اینه که ضرب در این نوع موارد ضرب چیزیست به چیز دیگه یا بر چیز دیگری. اینجا هم همینطوره، منطقه اون دومی را حذف کرده برای اینکه معلوم بوده. در واقع روح سخن اینطوره که لا یضربن بأرجلهن علی الارض، مثلا برای یه جسم دیگری، تو اون روشن بوده دیگه. این ضرب از اون ضرب های اینجوریست که ضرب بهی علی، اونجا هم همینطور بود، ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن. اونجا تعدیه ضرب با و علا که رائج و دارج هست بیان شد و هر دو را ذکر کرد. چرا؟ بنابراین که هر دوش اهمیت داشت، هم خمار مهم بود، عنایت بهش بود، هم این که کجا را بپوشونه تا کجا آویخته بشه، ولی از هر دو را آورد، ولی یضربن بخمرهن علی جیوبهن. اما اینجا اون علا و مدخول آن چون دخالتی در حکم و تعیین دایره حکم ندارد و واضح بوده و دخالتی نداره دیگه، هم وضوح هم عدم دخالته، از این جهت اونو حذف کرده. ولذا لا یضربن بارجله، نه اگر بخوایم بازش کنیم محذوفش رو بیان کنیم بایستی بگیم اینطور بوده، ولا یضربن بارجله علی جسم آخر علی الارض، اون دیگه مهم نیست، معلوم بوده و اهمیتی هم در حکم نداره، حالا به زمین بزنه یا به جسم دیگری بزنه، اون نکته اصلی همون آشکار شدن یا شنیده شدن صوت اون عرصات که زینته، اون اهمیتی نداشته حذف شد. ولی روح مسئله همون نکته است که اینجا ضرب چیزی به چیز دیگری است، ضرب بهی علی.
مثلا اگه ضرب نباشه
چی؟
مثلا اگه ضرب نباشه
خب ولی
باز هم اون علم
داره. خب حالا سب کنید، حالا
خود ضرب موضوعیت داره،
حالا اونو بحث میکنیم، بله اونم باید بحث کرد دیگه، ولی به هر حال ضرب یک دخالت اساسی داره در مسئله، ولی اون که ممکنه یه جایی امکان الغای خصوصیت هم باشه، حالا باید بحث کنیم. در صورت اینجا علالعرض یا علا جسم آخر حذف شده و به دلیل وضوع و عدم دخالت در حکم، این یک نکته. و عرض شود که حالا صحبت کردیم دیگه اونا که یه نوعی شدت درش هست، ولی در همون حدی که ملاک اون لیعلم ما یخفین من زینته نه هست دیگه، ملاک اونه. این یک نکته در لا یضربن بارجله نه هست که اینجا محذوفی وجود داره و این شکلی که عرض کردیم دیگه. حالا اون واو و لایزرمنه و باو و ارجلهنه و اونها نکاتی بعضی داشت که قبلا گفتیم تکرار نمی کنیم. نکته دوم البته در مورد ارجله، اون واو و اون لایزرمنه هم که حالا نهی است و اینا می رسونه، اینا نکات واضحیه و قبلا هم گفتیم تکرار لازم نیست. اما یکی حذف علالعرض بود که عرض کردیم، نکته دوم هم این ارجله نست که جمع رجله. در اینجا هم یک بحث اینه که آیا این رجل و رجل اینا یک ماده هستند یا دو اصلند، اینا الان کارش نداریم. اینجا رجل مربوط به ارجل، جمع رجله، رجل هم از اعضای بدن هست که به شکل مؤنث هم به کار میره، اعضایی که دوتا دو عضوی باشن اونها تنیس داره. اما مفهوم رجل شاید یک تعدد معنایی داشته باشه. رجل معنای اصلیش همون من الساق الی القدم هست، من الساق الی القدم هست که تمام پا هست که برای راه رفتن استفاده میشه. ولی گاهی هم رجل که گفته میشه مقصود همون قدمه، مثلا امسحو به وجود چه به ایدی کن و ارجل کن، اونجا ارجل هم داره دیگه، بله نه فقصل و وجوه کن و ایدی کن و امسحو به ارجل کن، شاید به دومیش هم با داشته باشه، به رؤوس کن و ارجل کن و به ارجل کن. این در اونجا منظور همون قدمه دیگه، که الان انصراف به روی قدم هم پیدا میکنه اگر مس بگیریم. این دو کاربردی است که در رجل هست و معنای اصلی و اولیه اون همون تمام من الساق الی القدم بوده، ولی احیانا در معنای خود قدم به طور مجزا هم به کار میره. و اینجا هم خیلی تأثیری نداره این مسئله، داره لا یضربن بارجلهن، این اونی که موجب کوبیده شدن پا به زمین میشه همون، یعنی اونی که مستقیم به زمین میخوره همون قدمه که اینجا کف قدم هم هست، ولی به شکلی همه پا هم در این حرکت و برخورد با زمین مؤثره. ولذا این نکته هم رو به توجه داشت که خیلی اثری نداره، چون مطلب روشنه دیگه. اینم یه نکته که مهم نیست. اما نکته سوم این لام دل یعلمه. آیه می فرماد که ولا یدربن به ارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، به زمین نزنن تا معلوم شود اونچه که مخفیس از زینتهای اونها. این لام چه لامیه؟ کلمه لام اگر در مغنی یادتون باشه، اینجوری که دورا دور یادم میاد، لام یکی از اون حروفی است که خیلی بحث داره، خیلی بحث داره. به نظرم مثلا در مغنی باب اول لام عرض شود که جاره و جازمه و ناسبه و نمیدونم اینا میاد، و برای مثلا یکیش مثلا 25 تا 27 تا چقدر معنا ذکر شده با بحث‌های خیلی پیچیده فنی که اونجا داره، که آدم تعجب میکنه که آدم مثلا یک کتاب اجتهادی با این عمقی چطور میتونه طلبه که سیک قبول شده سال دوم بتونه مثلا یه همچی کار اجتهادی اینجوری رو واقعا دریافت کنه، یه معجزه. یه واقعا خب واقعا کتاب اجتهادی بسیار عمیق و سنگینیه و خیلی هم خوبه، البته خیلی خیلی واقعا از شاهکارهای ادبیات ماست دیگه. اونجا معانی متعددی ذکر شده. خب اینجا لام در واقع یه لام داریم، لام تعلیل داریم. اینجا لام تعلیل نیست، نمیخواد تعلیل بکنه اون را قبل را به اون چه که مدخول لامه. لام تعلیل لام جا افتاده است. لا تشرب الخمل انه مسکر، انه مسکر میشه علت اون لا تشرب. اینجا معلومیت ما یخفین شاید مثلا تعلیل برای قبل نباشه، حالا میتونم باشه، حالا ببینید. ببینید ابتدا اونی که اینجا به ذهن میاد اینه که حالا اون احتمالاً وجود داره، بله احتمال اونم وجود داره، بله کاملا وجود داره. من از میان اون معانی که اونجا وجود داره در لام، اینجا دو تا سه تاش معقوله و باید بین اینها انتخاب کرد و ببینیم میشه انتخاب کرد یا نه. یکی این که لام فایده باشه، لام عاقبت، حالا فایده هم بخواد معنای ارزشی داره بزنیم، لام عاقبت میگن فکر کنم تو هم مغنی اونام لام عاقبت باید داشته باشه. عاقبت، سیرورت و معال، بله این خیلی تعابیر بهتری است از فایده. گاهی هم میگن لام فایده تو افوا، ولی اون چون یک بار ارزشی داره کار نرود بهتر است. لام سیرورت و معال و عاقبت، این یک احتماله. اون وقت رو این احتمال آیه اینجوری میشه لا یضربن به ارجلهن، چرا؟ برای اینکه نتیجه این پای کوبی بر زمین از زنی که پای او در پای او زینتی نصب شده است، نتیجه و معال اون اینه که معلوم میشه اون زینت مخفی او.
فای نتیجه
است دیگه، فای نتیجه، فای حالا تعبیر فنی مغنی اینه دیگه، تعبیر درست قشنگیه. عاقبتش من یادم بود سیدنا فرمان اونام هست، منم الان به ذهنم میاد، حالا جایی هم که نوشته بوده تو مغنیه 30 سال 40 چند سال قبل ما اونجاش هم زنم الان اومد که عاقبت و سیرورت و معال، بله این یک احتماله که لام عاقبت و سیرورت و معال باشه و عاقبت معناش اینه که نتیجه این، به قولیشون نتیجهش اینه، این کارو که انجام بدید نتیجهش اینه، این کارو نکنید نتیجهش اینه، که نتیجه اون اینه. این یک احتمال که در واقع داره نهی میکنه از یک اقدامی که این نتیجه بر اون مترتبه. این یک احتمال. احتمال دوم این است که لام در اینجا یه افاده غرض هم بکنه، غرض از اون ضرب، غرض از ضرب، میگه ضربی که به غرض این است که یعلم ما یخفین انجام نده. این تتمه نهی اون امر منهیه، قید ضربه، بله جز موضوعه، ضربی که موجب این، ضربی که در اون اولی هم قید موضوع بود، ضربی که موجب این میشه. دومی یک چیزی علاوه بر اون درشه، ضربی که غرض از آن این است، یعنی او هدف داره. اون اولی فقط همون ترتب نتیجه بود، ولی که او هدف هم نداره، او به این عنوان پا را به زمین نمی کوبد، برای کار خودش داره انجام میده، ولی میدونه این نتیجه برش حاصل میشه، اولی این هم را میگرف. اما احتمال دوم اینه که غرض او از این پای کوبی آشکار شده گیست، ولی اون که ولی اون که حالا حتی عاقبتش هم نشه، یا اگرم بشه غرضم هست متعمدن. این با اولی خیلی فرق کرد. فرق این دوتا هم اینطوره که در هر دو این لام لامیست که در واقع متمم موضوع را داره میگه، جزء موضوع را داره میگه، منتها در احتمال اول که فقط عاقبت محضه باشه میگه این پایکوبی که همراه با این آشکار شدگی باشد منهیست. حالا این آشکار شدگی ممکنه غرض او نیست یا غرض به ذات او نیست، او برای کار خودش داره اقدام میکنه، ولی میدونه که اینم برش مترتب میشه، او هدفگیری نکرده ولی ترتبش وجود داره. اون احتمال اول که بگیم این دو صورت رو میگیره، هم اونجایی که او غرض به ذات داره که آشکار بشه در مقام همون تبرج به قولیشون، هم اونجایی که نه او غرض ندارد ولی این نتیجه بر کارش مترتب میشه. روانشناسان میگن نتایج ناخواسته، اینجا هم یه نتیجه است که ولی اون که آگاه هم هست ولی اون اینو نمیخواسته، اینم را اینو دیگه اون وقت نمیگیره بنابر احتمال دوم. پس در احتمال اول عاقبت محض، میگه این که ضربی که این نتیجه برش مترتب میشه. در احتمال دوم عاقبت مقصوده است، اونیست که قصد به ذات به او تعلق گرفته، جایی که در مقام این تبرجه، اینه که این آشکار شدگی محقق بشه.
احتمال اول قایته دیگه، اگر اینجوری بشه
قایته، بله
اگر به اینجا برسه اون وقت لا،
بله دیگه، یعنی جزء موضوع دو،
یعنی ممکنه بزنه ضربه به پا بکنه ولی همچین اتفاق
نیفته، بله نه اون دیگه مشمول این خطاب نیست، بله. اینم دو احتمال. احتمال دیگر هم اینه که کاملا اینجا تعلیل باشه دیگه، بله اون احتمال هم کاملا وجود داره، من این مقدار تو ذهنم ضعیف به شمار میومد، میگفتم دیگه نگوییم، ولی اونم یک احتمال دیگه که بگیم نه دیگه این لام عاقبت و غرض و قید نیست، بیایم بگیم که این مثل لعنه و مسکره، لعنه و مسکره و مقام تعلیله، یعنی موضوع همون قبلی تمام موضوعه، منتها میگه که وجه جعل من این است که لام اینجا لام تعلیله و غرض از جعل را داره بیان میکنه، کار به عاقبت و غرض این ضرب که فعل فاعل هست نی ندارد، بلکه داره غرض از جعل خودش رو بیان میکنه که این کار را انجام ندهند. چرا این ضرب را من منع کردم؟ برای اینکه این ذیل قاعده کلی است که معلومیت زینت باشه، که اونجا گفت لا یبدینه، این ابداع زینه است، لأن الضرب مبدع للزینه، ابداع زینت میکنه. این هم احتمال دیگری است که اینجا وجود داره. خب اینا نتایج متفاوتی داره. البته اگر هم ما این احتمال سوم نگوییم، همون احتمال یک یا دو رو بگوییم که لام عاقبت یا با غرض از این ضرب تفسیر بکنیم، باز هم ممکنه با مناسبات و موضوع کسی بگوید که نکته اصلی همینه، نکته اصلی همینه، ولی که از نظر ادبی خیلی فوری به ذهن نمیاد که این مثل لعن و مسکر تعلیل باشه، ولی ظاهرش همون عاقبت به معنای اول یا دوم. ولی مناسبات حکم موضوع، ما اونو که میخواستیم بگیم اینه که با مناسبات حکم موضوع ظاهرش اینه که ضرب و نمیدونم اینا مسئله اصلی در حکم نیست. اونی که در مقام جل ملحوظ است همون معلوم شدن زینت مخفی است، چون الا ما ظهر منها بود دیگه، که اشکال نداشت غیر از ظاهر منع شده بود. این ملاک اون این است که روح مسئله با مناسبات حکم موضوع و آیات قبل این است که معلوم شدن و آشکار شدگی زینت این نامطلوبه. لا یضربن بأرجلهن هم به عنوان یک چیزیست که غالبا مؤثر در اون بوده، در واقع روح لا یضربن بأرجلهن لیعلم ما یخفینه اینه که لا از شبت که یفعل لا اقدام نکنه به عملی که این ویژگی داره، آشکار میکنه زینت مخفی را. اون وقت بینشن. بنابراین ابتداءً ما احتمالاتی که اینجا مطرح میکنیم حداقل اون سه احتماله. یکی این که لام اینجا لام همون عاقبت باشه به همون معنایی که اول عرض کردیم. دو این که لام عاقبت هدف گیری شده باشه، غرض باشه، که غرض از همین فعل ضربه و متمم قیده، قید متمم موضوعه و با تفاوتی که داشت. و سومی که لام تعلیل باشه. منتها اونی که ما اینجا به نظر میاد با مناسبات حکم موضوع و اون چی که قبل بود و اینجاست، اینه که هر کدام از اینا بگین خیلی فرقی نمیکنه، بلکه مناسبات حکم موضوع میگه که اونی که موضوع در این خطابه همین یعلم ما یخفی نه است.
این به نظر میسه با ابدا فرق میکنه، یعنی حتی ابداع هم نمیشه اما فهمیده میشه که یه زینتی هست، زینت ابداع نمیشه. یه مرحله عقبتر هم انگار داره نه میکنه، شاید ابداع نشه،
یعنی نشه. اگر چی بکنه ولی ابداع نشه،
ولی میفهمه که یه زینتی همراهش خب. هست، اینو داره من میکنه.
این که حالا همینجوری هم ممکنه بدونی که بزنه کسی بدونه
او یه کاری کرد که من فهمیدم او سبب.
حالا این چند تا احتمالیه که در اینجاست. حالا تو جنبندیش باز یه خود بریم جلوتر.
این
فعلا این فعلا این سه احتماله و این که و نکته اخیر این که حتی اگر لام را تعلیلم نگیریم ممکنه همون احتمالات قبلی هم نهایتا به یک تعلیل برگرده، که با این در واقع میشه چهار احتمال در اینجا. این حالا مفردات را داشته باشید تا به جمع‌بندیش بعد برسیم انشاءالله عرض میکنیم. پس تا اینجا ما این سه مطلب را عرض کردیم. مطلب بعدی و چهارم هم اینا مفردات، ترکیب و جمع‌بندی هاش تکمیل خواهد شد بعد. نکته چهارم هم این یعلم است که از ماده علم و اینجا به شکل مجهول آمده، لیعلم ما یخفین من زینتهن. خب مجهول آورده شده برای اینکه اون فاعلی که عالم می شود در اینجا معلومه که یعنی یک شخص نامحرم، این منصرف به اون هست و چون روشن بوده یا اهمیتی در این بحث نداره، یعنی روشن بوده دیگه به شکل مجهول آورده، ولی واقعش اینه که لیعلم شخص نامحرم این را، تا اون شخص نامحرم واضحه، یعنی سیاق آیه همه در ارتباط محرم و نامحرم دیگه در اینجا، از این روز که به شکل مجهول در آمده. و عرض شود که دیگه حالا وقتم تمام شد دیگه.
الله سلام.